یک هسته درونی داره که واقعا داره متبلور میشه. بعضی هنرجو هستن که استاد متوجه میشه این واقعا یک چاشنی درونی داره که میتونه فعال بشه و میتونه به یک موزیسین بزرگ تبدیل بشه. بهتره که با استاد مشورت کنن. حالا من جلوتر میگم که چگونه استاد خوب رو هم انتخاب کنیم. نکته اول، وقتی که کسی میخواد بعد از اینکه علاقش رو شناخت و دید برای چی میخواد بیاد موسیقی رو شروع بکنه، اینه که باید بدونیم یک زمان تمرین مستمر رو ما باید برای یادگیری موسیقی و ساز اختصاص بدیم. گاهی اوقات مراجعین میگن که ما میخواییم اوقات فراغتمون رو به موسیقی اختصاص بدیم. بعد حالا میپرسیم که اوقات فراغت به چه صورتی؟ میگه من جمعه ها وقت دارم، من مثلا پنجشنبه عصر وقت دارم تمرین کنم. ببینید، با هفته یک جلسه تمرین و یک جلسه کلاس موسیقی رفتن اون نتیجه مطلوب از لحاظ پیشرفت حاصل نمیشه. تمرین باید مستمر باشه، تمرین باید به صورت روزانه باشه. چه بهتر که هم صبح باشه هم عصر باشه تا کاملا جا بیفته ماهیت موسیقی، کاملا اون به خدمت شما عرض کنم که جملات موسیقی، موتیف‌های موسیقی، با اینها باید ارتباط برقرار کرد، باید با اینها رفاقت کرد تا آدم کاملا دستش بیاد و زمانی که خودش میخواد چیزی رو بزنه، جمله‌ای رو بزنه، قطعه موسیقی رو اجرا کنه، به راحتی بتونه اون رو اجرا کنه. بنابراین در نظر داشته باشید هرچی تمرین مستمرتر باشه بازدهی بیشتر و بهتره. اگر که ما برای نمونه یک هفته رو روزی نیم ساعت اختصاص بدیم تمرین کنیم، بازدهیمون خیلی بیشتر از اینه که بخوایم یک روز جمعه عصر رو کامل اختصاص بدیم برای یادگیری موسیقی. در کنار این گاهی پیشنهاد بدیم برای کسایی که زمان تمرین موسیقی ندارن، لزوماً همه نباید نوازنده حرفه‌ای بشن تو موسیقی یا نوازنده بشن تا بهشون بگیم موزیسین یا یک آگاه مطلع نسبت به موسیقی. ما میتونیم یک شنونده حرفه‌ای موسیقی باشیم، همونطور که خیلی از به هر حال مردم هستن که ورزش رو دنبال میکنن، فوتبال رو دنبال میکنن، ممکنه خودشون بازیکن فوتبال نباشن ولی اخبار مرتبط با اون رو پیگیری میکنن، بازی‌ها رو نگاه میکنن. تو موسیقی هم میتونیم شنونده موسیقی باشیم، شنونده حرفه‌ای، و یک سبکی رو انتخاب بکنیم. باز هم تاکید میکنم یک سبکی رو انتخاب بکنیم، نه اینکه روی تعصب بخوایم پیرو یک خواننده باشیم و جدل کنیم. نه، یک سبک مشخصی رو میشناسیم، یک دوره تاریخی خاصی از موسیقی رو بهش علاقه‌مندیم، جویا میشیم، میریم روی اون کار میکنیم، ببینیم آهنگسازان اون دوره چه ویژگی‌هایی داشتن. مثلا موسیقی کلاسیک اروپا، مثلا موسیقی دوره باروک، مثلا موسیقی راک یا حتی موسیقی کلاسیک سنتی خودمون. اینها رو میتونیم به صورت تخصصی بشنویم و هر قطعه‌ای که پخش میشه بدونیم این چه سالی اجرا شده، نوازنده‌هاش چه کسانی بودن، چه گروهی بودن، چه مدت با هم کار میکردن. ما شنونده تخصصی موسیقی شاید کمتر داریم توی کشورمون.
اینم آموختنیه آقای شهابی.
بیشتر باید یک جوشش درونی باشه، پیگیر باشن.
بله.
بعد از اینکه آدم درگیر بشه ناخودآگاه میتونه یاد بگیره، میتونه دیگه با توجه به این فضای مجازی و اینترنت که امروز همه در اختیارشون هست خیلی راحت میتونن اون چیزهایی که براشون سواله رو بهش برسن. نکته بعدی که در خصوص باز یادگیری موسیقی اهمیت داره و ما در گذشته به اون پرداختی، مسئله استعداده.
بله.
که خیلی مواقع ما میبینیم هنرجوها مراجعه میکنن به کلاس موسیقی، پیش یک استاد میرن، دوره میبینن، بعد از یک مدت میگن ما استعداد نداشتیم و اون ساز رو میذارن کنار. من قبلا گفتم، باز هم تکرار میکنم، ما استعدادی به این شکل در موسیقی نداریم. استعداد جاییه که ما مقدمات موسیقی رو یاد گرفتیم، میخوایم چیز جدیدی خلق کنیم. اونجا ممکنه یک فردی باشه که بتونه بهتر و زیباتر افکارش رو، پیشفکرهاش رو با کمک هنر یا موسیقی بیان کنه.
بله.
اینجا میشه استعداد. مثالی که من میزنم اینه که هر دانش آموزی که از اول ابتدایی میره سر کلاس تا پنجم ابتدایی وقتی تموم میشه خوندن نوشتن رو بلده، ولی همه نویسنده نمیشن.
درسته.
همه شاعر نمیشن. موسیقی هم به همین ترتیب همه میتونن یاد بگیرن، ولی همه بتهوون قرار نیست بشن، همه باخ قرار نیست بشن، همه استاد روح الله خالقی قرار نیست بشن. ممکنه یک فردی از دل این آموزش ها بیرون بیاد به عنوان یک نخبه معرفی بشه، اونجا که یک درصد خیلی کمی ممکن از بقیه بالاتر باشه، ما بهش میگیم این مستعدتر بوده یا استعداد داره.
پس برای یادگیری و تأکیدی روی استعداد نمی کنه.
هر کسی میتونه موسیقی رو یاد بگیره، یعنی هر فردی که میره مدرسه خوندن نوشتن رو یاد میگیره موسیقی هم میتونه یاد بگیره،
در هر سن و سالی.
در هر سن و سالی، ولی خب شدت و ضعف داره. ببینید نکته اینجاست که ما باید به موسیقی به عنوان یک علم نگاه کنیم. وقتی ما صحبت از استعداد میکنیم، مثل بلندی قد، مثل رنگ چشم، اینها چیزای خدادادیه، ولی موسیقی یک علمه که بارها و بارها توی دوره‌های مختلف تاریخی تکمیل شده. دانشمندان خیلی زیادی وقت گذاشتن این رو آنالیز کردن، مخصوصا در کشورهای غربی براش روش درست کردن، متد درست کردن، اتودهای آموزشی براش نوشتن که هر کسی میتونه اون رو وقت بذاره و یاد بگیره. استعداد در مرحله مقدماتی موسیقی واقعا نقشی نداره، صرفا به عنوان یک معمولا سوپاپی استفاده میشه که بعضی ها میخوان از زیر تمرینات شونه خالی کنن.
بله. جهان فراموش شده رو شنیدیم، اثری از تیگران هاماسیان. گفتگو میکنیم در بخش گفتگوی برنامه با آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه.
در خصوص مقدمات و نکاتی برای یادگیری یک ساز موسیقی، اگر اجازه بفرمایید به استاد اشاره بکنم، صفحه خانم رکنی، که این تفکر غالب هست در جامعه ما. والدین یا حتی خود هنرجوهایی که سنشون قدری بالا هست میگن ما فعلا با یک استاد معمولی شروع کنیم، بعد اگر دیدیم استعداد داشتیم، بعد اگر دیدیم علاقه داشتیم، بریم سراغ استاد خوب. این رو من با اطمینان عرض کنم که اولین استاد در موسیقی مهمترین استاده. بنابراین فکر نکنید که اگر استاد مناسب و شایسته ای رو پیدا نمی کنید فعلا شروع کنید موسیقی رو، بعدن وقت میرید سراغ استاد حرفه‌ای و مناسب. بنابراین داشتن وسواس، داشتن اطلاعات برای انتخاب استاد بسیار بسیار مهمه، چون نگرش شما به هنر رو قراره شکل بده، جهان بینی شما رو میتونه که استاد خوب تغییر بده، با توجه به توانایی شما میتونه متدهای مختلفی رو پیشنهاد بده، میتونه آموزش بده که توقع خودتون چقدر باشه توی موسیقی. چون گاهی ما میبینیم هنرجوها با بلند پروازی های غیر قابل حصول وارد موسیقی میشن و میخوان توی یک بازه زمانی خیلی کوتاه پیشرفت کنن. واقعا استاد میتونه این خواسته ها رو مدیریت کنه.
خب این استاد رو چطور میشه انتخاب کرد؟ یعنی این وسواس و دقتی که شما میگید باید از طرف هنرجو و خانواده هنرجو وجود داشته باشه، اما چطور میشه واقعا پیدا کرد؟ معمولا هنرمندان یا موسیقی نوازندگان رو از آثارشون میشناسن. یک نوازنده‌ای هست که در واقع خیلی آثار خوبی رو ارائه داده ولی در جایگاه مربی و استاد قابل توجه نیست. چطور میشه این دقت نظر رو داشت و به چه نکاتی بایستی هنرجو توجه داشته باشه؟
ببینید، بله، شما فرمایشتون درست هست که خیلی افراد هستن نوازنده خیلی خوبی هستن ولی مدرس خوبی نیستن، اون صبوری لازم رو برای آموزش دادن ندارن، یا خیلی از مدرسین، خیلی از نوازنده های حرفه‌ای هستن که هنرجوی مقدماتی رو اصلا نمیپذیرن به عنوان شاگرد که بخوان بهش آموزش بدن. وزارت محترم ارشاد دفتر موسیقی یک سازوکاری و چند سالی که تصویب کردند و اساتیدی که میخوان موسیقی رو تدریس کنند ازشون آزمون‌های مختلفی رو میگیرند و در نهایت بهشون کارت صلاحیت تدریس میدن با گرید‌های مختلف، درجه 1 داره، درجه 2 داره و درجه 3 داره. یعنی افرادی که توی آموزشگاه‌های تحت نظر وزارت ارشاد مشغول آموزش دادن موسیقی هستند باید حتما این کارت صلاحیت تدریس رو گرفته باشند که هم آزمون مصاحبه داره، هم خدمت شما عرض کنم که آزمون عملی داره، آزمون تئوری داره، یه سری آزمایشات عدم اعتیاد، عدم سوء پیشینه، اینها رو بررسی میکنن، بعدا اون کارت رو به مدرس میدن. بنابراین اون جاهایی که مرکز آموزش موسیقی هستن و تحت نظر وزارت ارشاد هستن، کد هنری دارند،
بله،
جای قابل اطمینانی هستن. از طرف دیگه ما میتونیم به فارغ التحصیلای خود رشته موسیقی هم اطمینان رو بکنیم که بخوایم فرزندمون رو تحت آموزش اونها قرار بدیم. به هر حال اونها موسیقی رو به صورت آکادمیک یاد گرفتن، خودشون دانشگاه رفتن، کسانی که هنرستان موسیقی رفتن موسیقی رو به صورت آکادمیک یاد گرفتن. من تأکیدم روی آکادمیک اینه که موسیقی رو قرار علمی آموزش بدن.
بله.
موسیقی رو قرار نیست که یک نوایی باشه، یک ملودی باشه، اون رو بزنن از هنرجو بخوان که اون رو تکرار کنه. به قول یکی از اساتید ما میگفت موسیقی رو علمی یاد بگیرید، وقتی علمتون کامل شد دلی اجرا کنید.
درست.
ولی اگر از اول بخوایم دلی و به قول معروف توتیواری یاد بگیریم، وارد یک جریانی میشیم، وارد یک مسیری میشیم که معلوم نیست به کجا قراره بره، نمیتونیم اندازه بگیریم چقدر پیشرفت کردیم. صرفا ممکنه چند تا ملودی معروف رو با ساز بزنیم ولی مختصات موسیقی رو به خوبی نشناسیم. نکته دیگه در خصوص
سوابی، ببخشید چون صحبت از استاده، من میخواستم از خودتون بپرسم، شما سال هاست در زمینه آموزش موسیقی تجربه دارید، سختگیری یا سهلگیری در خصوص آموزش موسیقی چه اثراتی داره؟ من خودم در خانواده خودمون نمونه هایی رو دیدم که استاد خیلی سختگیر بوده و حتی هنرجو با گریه میرفته سر کلاس حاضر میشده اما نتیجه مطلوب گرفته، و استادی بوده که خیلی سختگیری نمی کرده و هنرجو هم خوشحال بوده که حالا لازم نیست من برم اونجا جواب آنچنانی پس بدم، هفته یک نیم ساعت تمرین میکنم و اتفاقی هم نمیفته. شما خودتون این دو شیوه رو چطور تونستید با هم تعدیل بکنید؟
اگر خواسته بخوام در خصوص خودم صحبت کنم، من هنرجویی که جدیت نداشته باشه و اون ممارست لازم رو نداشته باشه نمیپذیرم و تأکید بر اینه که هنرجو حتما تمرینات رو انجام بده و اون پیوستگی حضور سر کلاس ها وجود داشته باشه. این پتانسیل سنجی توسط مدرس میتونه انجام بشه که واقعا این هنرجو میخواد یه وقتی رو پر بکنه یا واقعا جویای یادگیری هنر موسیقیه. از بعضی از هنرجوهام واقعا یه حدی بیشتر نمیشه انتظار داشت، با توجه به اینکه شاغل هستن، با توجه به اینکه درگیری‌های روزمره زندگی رو دارن. هر چی سن هنرجو پایین‌تر باشه دغدغش کمتره، اگر محصل باشه به هر حال درگیریش رفتن مدرسه و نوشتن تکالیف و این هاست، ولی سن که میره بالاتر 1001 دغدغه اضافه میشه. اون موقعی که قرار هست هنرجوی موسیقی تمرین کنه باید کاملا فوکوس کنه، باید کاملا دقت کنه که بتونه بدونه با کمترین خطا، بدون خطا که شاید واقعا خیلی آرزوی بلند پروازانه باشه، با کمترین خطا تمرینات رو با حوصله انجام بده، صبور باشه. این پتانسیل سنجی میگم باید با خود استاد انجام بشه و در نهایت ببینیم که ظرفیت هنرجو چقدره.
بله، ما زمان زیادی نداریم، میدونم که نکات دیگری هم هست مد نظرتون که بیان بفرمید اگر میخواید تیتوار اشاره کنید.
بله، یکی دیگه از نکاتی که خیلی داره اهمیته اینه که بعد از اینکه هنرجو سازی رو انتخاب کرد خودش رو بقیه مقایسه نکنه. این یک آفت فکریه که واقعا میتونه به یک درگیری فکری تبدیل بشه، در نهایت هنرجو دلزده بشه. ظرفیت ها مختلفه، توانمندی ها مختلفه، یکی زیاد وقت میذاره، یکی کم وقت میذاره، یکی استادش بهتره. اصلا مقایسه نباید کرد، هر کسی بهتر خودش رو فقط با خودش مقایسه کنه. و قبل از اینم که ساز رو بخوان انتخاب کنن، این رو فراموش کردم بگم، بهتره یک جلسه برن توی یک آموزشگاهی اون سازی که مد نظرشون هست و از نزدیک ببینن.
بله.
از استاد بخوان ویژگی های این ساز رو براشون توضیح بده، سختی ها و چالش هایی که قراره باش روبرو بشن رو توضیح بده. یه موقع میبینید اصلا من ساخته نشدم برای این ساز، ولی از دور به نظرم یه ویترین قشنگی داره. اینها رو اگر پیش از این که ساز رو خریداری کنن، مخصوصا با توجه به هزینه ها که الان بسیار هم گرون هستش، در نهایت میتونه جواب بهتری بهشون بده و انتخاب آگاهانه تری داشته باشن.
تشکر میکنم آقای شهابی، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید. امیدوارم که مطالبی که شما فرمودید مورد توجه هنرجویان، علاقه‌مندان به آموزش موسیقی و خانواده‌ها قرار گرفته باشه. اگر صحبت دیگری ندارید با شما خداحافظی کنم.
خیلی ممنونم. من هم همینطور امیدوارم که مطالبی که توی این برنامه عنوان کردیم بتونه مورد توجه دوستان شنونده قرار بگیره.
خدا نگهدارتون.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
در بخش پایانی برنامه همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
درود و مهر به همه فرهیخته نازنین هموطنان ارجمند و همه ایرانیان گرامی و همه کسانی که به فرهنگ و هنر و خونیای ایرانی علاقمندند. در جلسه پیش راجع به آهنگ افسوس از آلبوم شرق اندوه برای شما سخن گفتیم و اون رو آنالیز کردیم و نواختیم. اکنون در این جلسه اشاره به اون میکنیم و در باره قسمت میانی اون که گفتیم بایستی حتما با قسمت اول و آخر کنتراست داشته باشه، به خاطر که فرم اون از لحاظ آهنگسازی فرمیست که به اون میگوند آ ب آ. قسمت اول که ضربی است اگر آ باشه، قسمت دوم که آوازی است یعنی فاقد متر هست میشه قسمت ب، و قسمت سوم تکرار بخش نخست یعنی همون بخش آ هست. این بخش نخست افسوس بود که برای یادآوری برای شما نواختیم. اکنون بخش ب یا قسمت آوازی، یعنی قسمتی که فاقد متر است. آواز در موسیقی ایرانی سه معنی می شود. یکی موسیقی که انسان با حنجره خود تولید می کند، دوم متعلقات دستگاه شور و همایون مانند ابو عطا بر ترک افشاری دشتی رو آواز میگویند، البته نغمه هم به اینا میگن، زیر مجموعه همایون یعنی اصفهان رو آواز اصفهان هم میگن، سوم آهنگ هایی که فاقد مترن یعنی نمیشه با اونها یک حرکت مثلا ثابتی رو در طول زمان انجام داد، یعنی پای کوبی کرد یا دستفشانی کرد یا با سازهای کوبی اونها رو همراهی کرد، و کشش نوت ها در آواز ها که بخش زیادی از ردیف موسیقی ایران از اونها درست شده، کشش نوت‌ها و زمانبندی اونها و سکوت‌ها و تایمینگ اونها به اصطلاح نوازندگان در هر اجرا میتواند با اجرای پیشین تفاوت داشته باشد و به حس و حال و اون لحظه نوازنده و خواننده بستگی زیاد دارد. اینجا کاملا بر پایه این شعر از حافظ است. خب این همون بخشی است که ما بهش متن میگفتیم، حالا حاشیه که میتواند بر اساس افاعیل کلام نباشد و برای تزئین و تنوع در نواختن به کار میره.
Thank you.
اینجا ببینید حاشیه جمله دیگری و از گونه دیگری است. حاشیه رو برای تزیین و به عنوان پایان بخشیدن به این قسمت از موسیقی غیر متریک در میان دو بخش آهنگ افسوس می نوازیم. اکنون موسیقی متریک یعنی همون افسوس که تم نخست رو تکرار می کنیم بهش میگن آ. آنچه برای شما نواختیم و از آن سخن گفتیم تجزیه و تحلیل بخش میانی آهنگ افسوس بود که از متن و حاشیه درست شده بود.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای بخش پایانی برنامه نیستان. به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما که امشب هم این برنامه رو تا پایان دنبال کردید. امیدوارم آنچه شنیدید مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. اوقات و لحظات بسیار خوبی رو برای شما آرزو مندم و به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.